ویژه برنامه کشتی نجات تقدیم به شما. این برنامه به مدت 90 دقیقه، امیدوارم که شنونده باشید و لذت ببرید.
در این طوفان و تلاطم دریای روزگار، رمز رهایی نام تو مرام توست.
این حسین کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
ما اهل تسبیح و سجودیم و سجدگاه من تربت است، تربت کربلا، خاکی آمیخته با خون شداست. شگفت نیست که خون به خاک اعتبار بخشد و شهادت در زمین و در و دیوار آبرو و قداست بیافریند و خاک کربلا مهر نماز عارفان گردد و در سجاده عطر شهادت از تربت حسین به مشام عاشقان برسد و شفا بخش دردها شود.
برای ما زبان تربت آشناست، ما پیام عاشورا را از خاک کربلا می شنویم، خاکی که با آب زمزم و اروند و فرات عجین شده باشد با ما حرف می زند. چه کسی می گوید که جماد حرف نمی زند و خاک نطق ندارد؟ درس گرفتن از تربت و فرات تنها در مکتب زیارت و ولایت میسر است و سخن خاک را با دل تنها گوش حسینیان کربلایی می شنود. تربت سید و شهدا هم مسجود فرشتگان و ساجدان است، هم الهام بخش حریت و شهامت و هم انتقال دهنده فرهنگ شهادت.
تسبیح تربت هم قصیده ای صد بیتی است، واژه هایش همه عاشورایی، دانه هایش همراه ذاکر ذکر می گوید و عطر شهادت را می پراکند. دانه های تسبیح تربت گوهرانی گرانقدرند که از خاک کوی عشق گرفته شده و از آن نوری ملکوتی تا عرش خدا متصاعد است و شعر حضور می خواند.
عرض سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی نمایش. ممنونیم که امروز هم در پنجمین روز ماه محرم ما رو با ویژه برنامه کشتی نجات همراهی میکنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که عزاداری هاتون مقبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه و این عزاداری ها را فرصتی برای نزدیک شدن به ارزش ها و باورهای اهل بیت علیهم السلام بدونیم.
با برنامه کشتی نجات همراه شماییم، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران وفادارشون تقدیم شما خوبان میشه.
شما برنامه کشتی نجات را از شبکه خودتون، شبکه رادیوی نمایش میشنوین، ویژه برنامه‌ای که قصد داره مکتب اسلام، امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا رو از زاویه متفاوت بررسی کنه.
ذکر لا حول ولا قوت الا بالله می کند بدرقه راه تبا عبدالله. تو امید حرم فاطمیونی آری، همه عشق منی باید علم برداری. مشک برداشته با ذکر مدد فاطمه رفت، پسر صف شکنه شیر خدا القمه رفت. صف به صف می شکند لشکر روباهان را، اسدالله به چنگ آورد این میدان را. آب می خواست خودش را به لب او بزند، مرهمی بر جگر داغ و تب او بزند. جهشی کرد و کف دست ابوالفضل نشست، دست ها شل شد و افتاد و دل ما شکست. با خودش زمزمه می کرد و مناجات و دعا، دیگر این دست می آید به چه کار سقا. دست من خیس شده دست رقیه خشک است، بهترین است که برگردم از اینجا بیدار.
امروز پنجم محرمه که به نام اصحاب و عبدالله ابن حسن علیه السلام نامگذاری شده. حادثه عاشورا حادثه دیروز و امروز و فردای ماست و ما با اون کار داریم. معروفه و مشهوره که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام 72 یار داشتن که از کودک 6 ماهه تا پیر مرد 90 ساله در بین یاران حضرت دیده میشه. این که میگیم ماجرای امام حسین علیه السلام و عاشورا جامعیت داره، یعنی در بین اصحاب حضرت افرادی کلبی، مسیحی و عثمانی مذهب بودند، یعنی کسانی که در بین اصحاب حضور داشتند و اصلا با فلسفه امامت آشنا نبودند. نقل شده که زهیر ابن قین عثمانی مذهب بود، به جایی رسید که فرماندهی سمت راست سپاه سید الشهدا شد. روز 8 محرم با همسرش به خیمه امام حسین علیه السلام آمد و 2 روز مسلمان بود و بعد به شهادت رسید.
وقتی که امام حسین علیه السلام از اسب روی زمین افتاد و و اسب به خیمه ها برگشت و زنها و بچه ها و اهل حرم فهمیدند که حادثه‌ای برای حضرت ابی عبدالله پیش آمده. هر کدام عکس العملی نشون دادن. این میون یه بچه 11 ساله بود که در آغوش امام حسین علیه السلام بزرگ شده بود. در حادثه کربلا 10 سال از شهادت امام حسن علیه السلام می‌گذشت. یعنی این بچه از 1 سالگی در دامان عمو تربیت پیدا کرده بود و با عمو یعنی امام حسین انس گرفته بود. مثل پدر، شاید به خاطر اینکه بچه یتیم بوده، امام حسین از فرزندان خودش هم بیشتر به او محبت میکرد. چون این محبتی این بچه رو سراسیمه کرد. وقتی فهمید که عموش در وسط میدان روی زمین افتاده، با شتاب رفت و رسید بالای سر آقا ابی عبدالله. وقتی که این بچه به بالین عمو رسید، یکی از سربازان خبیث و قسی القلب ابن زیاد شمشیرش رو بلند کرده بود که بر بدن مجروح ابی عبدالله فرود بیاره. این بچه اینقدر ناراحت و مضطرب شد که دستهای کوچک خودش رو بی اختیار جلوی شمشیر گرفت. اما این کار موجب نشد که اون حیوان درنده شمشیر رو فرود نیاره. شمشیر رو فرود آورد. دستهای این بچه قطع شد. فریاد این بچه بلند شد. بنا کرد استغاثه کردن. اما آن گرگ خونخوار به همین هم اکتفا نکرد. پشت سر این بچه رفت. بچه 11 ساله رو روی زمین انداخت و اون رو به شهادت رسوند. اینجا بود که امام حسین علیه السلام خیلی منقلب شد. کاری هم از دستش بر نمی اومد. در مقابل چشم او این عزیز دلش رو، این یتیم برادرش رو، این بچه 11 ساله رو کشتن. اینجا بود که دست به دعا برداشت و از ته دل فریاد زد: خدایا باران رحمتت را بر این مردم حرام کن.
ساعت 18:12 دقیقه است. برنامه کشتی نجات را از رادیو نمایش تقدیم به شما میکنیم. ویژه ایام سوگواری آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام. یک پرسش رو مطرح میکنیم و از شما هم درخواست میکنیم حتما با ما همراه باشید از طریق سامانه پیامکی 301075 و شماره تلفن 33 91 41 42 و به ما بگید که نام دیگر تعزیه چیست. پس ما منتظریم تا صدای شما رو در کشتی نجات بشنویم و همچنان پیامک های شما رو بخونیم. 301075 شماره پیامک و 33 91 41 42 شماره تلفن ماست. وهاب ابن عبدالله از یاران امام حسین علیه السلام در روز عاشورا 25 سال داشت و از دامادیش 17 روز می‌گذشت. پس او به میدان رفت و با بردباری در برابر مشکلات جنگ نیکو و نمایانی به یادگار گذاشت.
وهاب مختار، وهاب با وهاب نصرانی هم سفر شو تا راه و رسم عاشقی بیاموزی.
این رعنا، این شاخ شمشاد، این شیرنر جوان، همون تازه داماد خجول دیروز است که با نگاه خریداری تا بناگوش رنگ به رنگ شد. میبینی با این زره و خون چه مرد تر و خواستنی تر شده.
در این رزم جامعه بیشتر عاشقت شدم و
او را در میانه میدان ببینی عقل و هوشت را میبرد، مجنونت میکند و همین روز میخواهد در مقابل چشمان تازه عروسش دلبری کند. او میخواهد در میانه میدان با صوت مردانش از لالای مادر بخواند و شمشیرش را برخصد. شک ندارم شاه پسرم، امروز زمین و زمان، جن و انس و افلاکیان را مبهوت نشد.
شیرم نکن مادر جان، میترسم شرمنده شدم.
تو شیر هستی پسرم، من میدانم چه زاییدم.
بلدی و
چه چیز رو
بلدی خوب بجنگی؟
نه اونقدر که مادر توقع دارم. شمشیر و اسب آبروی هر عربیست، من هم یک عربم، سعی میکنم حفظ آبرو کنم. دشمن هزار هزار است و ما کمتر از صد. در چنین میادینی ماهرترین جنگجویان باز نابلدند. در این جنگ فقط عشق کارساز است. عشق که باشد دست و شمشیر میداند چه کنند.
گلی عمر مادر، خدا ما را خیلی دوست داشته که بر سر راه نوه پیامبر قرار دست حسین تو را گلچین کرده. تو یار و یاور دردانه زهرایی، همای سعادت بر شانه‌ات نشستی، به مجلس بزم ملکوتیان دعوت شدی. بازیگوشی و بچگی کنی به میهمانی نمیرسی.
مادر جان طوری حرف میزنی که انگار آخرین بار است وهب را میبینی.
امروز در نینوا اسماعیل پشت سر اسماعیل به صفی ایستادن تا ذبح شود. پسر من هم یکی از آنهاست. وهب به قربانگاه می رود تا خونش را حلای دستهای من و تو کند.
از من چه خاکی به سر کنم؟ من یه نه پدری دارم، نه برادری، نه قوم و خویشی. کمتر از 20 روز است که عروس شما شدم. تنها امید و عشقم به هم است. بی او به که تکیه کنم؟
عروس گله مباد اشکایت وسوسه شیطان شود و پای مردت را بلرزاند. عاشق سینه چاکی چون تو مانع خوشبختی ابدی محبوبش نمی شود.
مادر جان نوعروس هم را به تو و تو را به خدای حسین می سپارم. قول بده برایش همون مادر دلسوزی باشی که وهب را به سمن رساند.
آسود خاطر با شیر شرزن. زین پس این فرشته کوچک هم عروس من است، هم یادگار پسر.
به یک شهر روزی می شمم به میدان بروی. و هم
شهر امروز جاری کردن حسین تکلیفیست که خداوند بر دوش خوبان امت جدش قرار داده. بر تکلیف خداوند شرط و شروط بستن عین بی‌انصافیست.
همان که شنیدی و شرطم را قبول نکنی شکایت به حسین و خدای حسین خواهم کرد.
شرطت چیست؟
نترسید، شرط من چیزی نیست که وهم را به میهمانی ملکوتیان نرساند.
بسیار خوب قبول کرد.
باید مال بدهی چیزی را که در دنیا به من ندادی در عقبی. باید قول بدهی که در قیامت من عروس تو باشم. تو شوی
سبحان الله، کجا سیر میکنی بانو؟
همونجا که تو به شوق وصلش بال میزنی.
دوزخی باشم چه؟ باز هم میخوایی شریکم شدی؟
در پای دوزخ بر فدای حسین بسته است.
تلخی که شور محشر آمد این لرزه به زود جگر آمد تلخی که شور محشر آمد این لرزه به زود جگر آمد تلخی که با نوای نگاست شمس و قمری دگر بر آمد وای که نالی
اجدام و 22 دقیقه کشتی نجات رو تقدیم حضور شما میکنیم. لطفاً به ما بگید که نام دیگر مراسم تعزیه چیست؟ 301075 شماره پیامک ماست و شماره تلفن 33914142 هم در اختیار شماست تا با ما در کشتی نجات همراه باشید. اما طبق روال شبهای گذشته در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب آقای سهیل اسعد، مبلغ دین مبین اسلام، و باز هم از ایشون و تجربیاتشون خواهیم پرسید. جناب آقای اسعد سلام، درود بر شما، خوش آمدید.
علیکم السلام، تقبل الله، خسته نباشید، خدا قوت، ممنون.
سلامت باشید و برقرار. جناب آقای اسعد، ما در شبهای گذشته درباره تجربیات شما، درباره نحوه دعوت افرادی که در ادیان دیگر بودن به دین اسلام توسط شما پرسیدیم و جزئیات رو جویا شدیم. امشب بریم به سراغ نحوه ورود شما به این مسئله، یعنی اینکه وقتی شما سفر کردید به کشورهای حوزه آمریکای لاتین و با افرادی برخورد کردید که یا خودشون در واقع ماهیتاً این تمایل رو داشتن که با دین اسلام بیشتر آشنا بشن، و یا اینکه شما این ویژگی رو در اونها تشخیص دادین که ممکنه که متحول بشن، گام اول چی بود جناب آقای اسد؟ چگونه شروع کردید کار رو؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم طبیعتاً منطقه آمریکا لاتین چون دین حاکم مسیحیت کاتولیک هست،
بله،
فرهنگ اسلامی که کمتره، و حتی اون ایامی که من شروع کردم حتی مساجد و مراکز و اینا نبود. یعنی مثلا کشورهایی که بنده می‌رفتم کشورهایی بود که گاهی اوقات حتی یک مسلمان نبود،
بله.
و لذا کار ما بیشتر کار تأسیسی بود، یعنی تأسیس حرکت تبلیغی و فرهنگی. برای تأسیس این حرکت خب طبیعتاً ما چون اماکن مذهبی نداشتیم مجبور می‌شدیم بیشتر کار مردمی انجام بدیم. یعنی در واقع بنده تو خونه ها کار رو شروع کردم، گاهی اوقات اگه خودم ساکن هتل بودم تو لابی هتل تبلیغ می‌کردم این افرادی که میمدن برای دیدار با بنده،
بله.
یا تو خود مغازه ها مثلا اگه کسی مغازه دار بود میرفتیم اونجا، و در واقع روشی که من اتخاذ کردم یک روش کاملا مردمی و
ملموس بود
در میادین مختلف، بله. یعنی بذاریم این که من مبلغ منتظر بشم مخاطبین بیان پیش ما مثلا تو مرکز یا مسجد، من خودم میرفتم و به صورت خیلی ساده با یک روش معاشرتی شروع کردم که بیشتر اون فضا در واقع بنده تاکید داشتم که با اخلاق خوب و رفتار خوب این درها ببرم جلو،
بله.
لذا به نظرم چیزی که ما تو روایت هم داریم تبلیغ عملی، یعنی نه اینکه با زبان ما تبلیغ بکنیم، بلکه با رفتار که مردم ببینن. داریم تو روایت که ائمه فرمودن اونو دعاتن لنا بغیری السینتکم، یعنی دعات یعنی داعیان، مبلغان، کسانی که دعوت میکنن، باشید بدون زبان، یعنی در واقع با رفتار. بعد تو روایت اومده که برای اینکه مردم ببینن تقوا و ورع و اجتهاد اینا، لذا اینکه مردم بتونن ببینن و خودشون تطبیق بکنن، مقایسه بکنن رفتار مسلمان ها با غیر مسلمان ها، صدق حدیث مسلمان ها با غیر صدق حدیث دیگران، اخلاقی بودن مسلمان ها در مقابل خیلی از افرادی که اخلاقشون کمه، این به نظرم مهمترین گامی بود که ما ازش شروع کردیم و خیلی هم مؤثر بود، در حدی که گاهی اوقات اونقدر ما صمیمیت پیدا می کردیم با مردم که گاهی اوقات طرف مسلمان نمی شد اما دوست من می شد، رفیق من می شد، و تا سالهای سال مثلا ما با هم رفاقت داشتیم با آنکه خودش دین خودشو داره، منم دین خودم. بنابراین به نظرم این یک نقطه اساسی، تمام پیامبران و انبیا همچین روشی رو داشتن و خودشون دنبال مخاطب می رفتن و خودشون در متن زندگی تبلیغ می کردن. جای مخصوص تبلیغ نبود، تمام میادین دنیا به عنوان میادین تبلیغ معرفی میکردن. لذا میبینیم تو سیده عملی اهل بیت علیهم السلام افراد زیاد مثلا تو بازار با اینا مسلمان شدن، گاهی اوقات تو خیابون تو کوچه. این هم روشی است که بنده اتخاذ کردن و خیلی هم برام جالب بود.
بله، یعنی در واقع سیره عملی رو منظور نظرتون قرار دادید و همونجور پیش رفتیم و خیلی هم برای کسانی که دعوت رو میپذیرفتن احتمالاً ملموستر بوده.
بله.
خب بسیار عالی. آقای اسعد، خدمت شما عرض کنم که عکس العمل های افراد در مواجهه با شما چگونه بود؟ چون شما فرمودین که خودتون مراجعه میکردید حالا به فروشگاهی جایی یا حالا اماکن عمومی و خب با خیلی ها سر صحبت رو باز میکردید و دین اسلام رو معرفی میکردین، عکس العمل ها و بازخورد ها چگونه بود؟
ببینید، یه عکس العمل کلی هست که تقریبا من این رو تجربه کردم در همه کشورها و حتی در خود ایران و کشورهای اسلامی، و آن این است که یک صمیمیت واقعی ایجاد میشه.
درست.
در این نوع ارتباط من یکی از نقدهایی که داشتم برای خیلی از روحانیون این بود که ارتباط مستقیم نداشتن. مثلا تو مساجد گاهی اوقات امام جمعه میاد مثلا خطبه میخونه و بعد دیگه برمیگرده خونه، تا جمعه بعد دیگه دیده نمیشه. یا افرادی که مثلا خیلی در واقع حرفه‌ای هستن در بحث تعلیم و تدریس و سخنرانی، منتها در ارتباط گیری ضعفی دارن. من همیشه منتقد اینا بودم. دیدم که وقتی که روحانی یا مبلغ میاد مثلا در صف جامعه کارهای خودش شروع میکنه، مردم استقبال عجیبی میکنن ازش. یعنی من تجربه که من داشتم، مثلا افرادی داشتیم که دعوتشون میکردیم مثلا مرکز اسلامی برای دعای کومیل، تا دعای کومیل تمام میشد دیگه بلند میشدن و میرفتن خونه. اما وقتی که کارا رو مثلا تو خونه ها انجام میدادن یا خودشون میمدن خونه خودم و اونجا مشغول تبلیغ میشدن، تا صبح مثلا یک شب کامل 7-8 ساعت تا صبح میشستن و در واقع سوال و جواب و مسائل مربوط به دین و شبهه ها و اینا. بنابراین معمولا عکس العملشون عکس العمل مثبتیه که این فقط منو به عنوان روحانی نمیدیدن. یکی از مسائلی که حالا با بنده همیشه اتفاق میفته این که ارتباط من با امت یا با مردم یا با مخاطب، این ارتباط از بالا به پایین نیست. حالا من به عنوان یک آدم معمولی حضور پیدا میکنم و یک ارتباط خیلی صمیمی پیدا میکنم و این خیلی به درجات در تاثیرگذاری مهم،
بیشتر تاثیر
میذاره. طرف ببینه شما یک بشری هستید، یک انسانی هستید و حداقل تجربه که با جوانها داشتم، جوانهایی داریم که مثلا خودشون خیلی دور بودن از دین، اما با دیدن همچین رفتار و با باز شدن همچین مجال که مثلا با روحانی میتونه دوست بشه و صمیمی بشه، خیلی نزدیکتر شدن و خب منجر شد به اینکه بعضی اصلا مسلمان نبودن و بعد مسلمان شدن.
بله. خیلی هم عالی، متشکریم. از صحبت‌های امشب شما هم استفاده کردیم شما آقای اسعد، انشالله باز هم در شب‌های آتی بیشتر از شما بشنویم و یاد بگیریم. متشکرم از حضور شما، برقرار باشید، پایدار، خدا نگهدارتون، سلامت باشید.